عرض سلام و ادب خدمت همه شما هموطنان گرامی همراهان شبکه رادیوی سلامت. شنبه 13 شهریور ماه سال 1400 هجری خورشیدی با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیوی سلامت با مجموعه برنامه‌های بخش دوم یا بهتر بگم بخش عصرگاهی انشالله تا ساعت 22. امیدوارم تا بدین لحظه روز خوبی رو آغاز کرده باشید. انشالله که هفته خوبی در انتظار همه ما باشه. سلامتی، حال خوب، دل خوب و انشالله برسیم با آنچه که آرزوی ماست و بیش از این روح و روانمون در سلامت و انشالله آرامش باشه. من رضا شجاعی‌ن افتخار رو دارم که با همراهی سهیلا باقری تهیه کننده، فرزاد محمدی راد صدا بردار و فتح میزبان در بخش هماهنگی با برنامه هایی که نام خواهم برد انشالله با شما همدلی میکنیم. خب بعد از عرایز بنده در ساعت 14:05 شنونده برنامه با هم حرف بزنیم خواهید بود، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت. 14:50 خبرهای دوست داشتنی رو خواهید شنید و ساعت 15 که نوبت میرسه به برنامه زنده پاسخگو، کاری از گروه بهداشت و تندرستی. شانزده و پنج دقیقه مسابقه هرم طلایی رو تقدیمتون خواهیم کرد با این امید که انشالله روزی صدای شما رو هم بشنویم در این مسابقه. پس از اون در ساعت 16:30 انشالله شنونده برنامه مثبت 12 خواهید بود و همسر من عنوان برنامه بعدی. زمان پخش این برنامه هم در ساعت 17 است. همکاران ما از گروه سلامت و خانواده رأس ساعت 17:30 با برنامه زنده و عصرگاهی عصری نو با شما همراهی میکنن. ساعت 19 اخبار سلامت رو تقدیم میکنیم و ساعت 19:15 نوبت میرسه به برنامه با عنوان فردای روشن. نوزده و سی دقیقه انشالله با شما همراه خواهیم بود با برنامه سفره ایرانی. پس از اون دوستان ما باز هم از گروه خانواده رادیو سلامت با برنامه زنده مخاطب خاص رأس ساعت 20:00 شب و در استودیوی رادیو سلامت انشالله برنامه رو تقدیمتون خواهد میکرد. 21 نوبت میرسه به مسابقه سالم برانیم به صورت زنده، حالا ارتباط خواهیم داشت با کارشناس محترم برنامه و انشالله عزیزانی که در این مسابقه شرکت کردن مشخص میشه که پاسخ صحیح کدام بوده و امیدواریم که شما برنده امروز ما باشید. 21:10 سیبک و قصه های مادر بزرگ رو تقدیم همه بچه های نازنین و دوست داشتنی رادیو سلامت میکنیم. ایران زمین که واقعا آینده سازان فردا هستن و خوشحالیم که این گروه سنی هم علاقه مندن به صدای دانش، نشاط، آرامش. 21:30 هم نوبت میرسه به یک نمایش رادیویی. انشالله دوستداران هنر نمایش راضی باشن. اما اولین برنامه با هم حرف بزنیم. شاید در این روزهای سخت کرونایی حرف زدن هم برای بعضیا کار سختی باشه. این برنامه به صورت تولیدی تقدیمتون میشه اما فرصت شنیدنش رو از دست ندید. با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بی همتا. دوستان عزیز سلام، اولین روز هفتتون بخیر. همراهی، همدلی و همصحبتی با هم میتونه حال آدم رو خوب کنه. ازتون دعوت میکنم امروز هم همراه و همدل ما باشید تا چند دقیقه با هم حرف بزنیم. با هم حرف بزنیم نام برنامه‌ای که همین الان میشنوید. این برنامه کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت و از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت به شما تقدیم میشه. شما میتونید با ما در ارتباط باشید، برامون پیامک بزنید 30102 و البته میتونید در صفحه مجازی ما همراهمون باشید به آدرس @با_حرف_ بزنید. با هم حرف بزنیم. میخوام از شما یه سوال بپرسم. تا حالا شده موقع انجام کاری از دیگران کمک بخواد؟ خب احتمالاً جواب شما اینه که همه ما گاهی ممکنه در کارهامون از دیگران کمک بخوایم و کمک خواستن از دیگران هم هیچ اشکالی نداره. اما نکته اینجاست که بعضی هستن که بدون کمک گرفتن از دیگران نمیتونن هیچ کاری انجام بدن و میشه گفت همه جوره وابسته به دیگران هستن. یه سوال دیگه، شما معمولاً برای تصمیم گیری هاتون با دیگران مشورت میکنید؟ خب احتمالاً بازم پاسخ شما اینه که مشورت کردن با دیگران و راهنمایی گرفتن از اطرافیان کار خوب و درستیه و اتفاقاً به ما کمک میکنه که تصمیمات بهتری بگیریم. اما سوال بعدی من از شما اینه که آیا تا به حال با افرادی مواجه شدید که بدون راهنمایی و اطمینان بخشی دیگران نتونن هیچ تصمیم بگیرن و انگار به تنهایی قادر نیستند حتی قدم از قدم بردارند؟ متکی بودن به دیگران در هر تصمیم و کاری میتونه یکی از نشانه‌های اختلالی باشه به نام اختلال شخصیت وابسته. نمیدونم شما چقدر با ویژگی های چنین شخصیتی آشنا هستید. امروز در مورد همین موضوع میخواییم با هم صحبت بکنیم، اختلال شخصیت وابسته، و البته با مهمان بزرگواری گفتگو خواهیم داشت. مهمان تلفنی برنامه امروزمون جناب آقای دکتر غلامرضا حاجتی، روانپزشک. درود بر شما آقای دکتر، به این گفتگو خوش آمدید.
منم خدمت شما خانم بهرامی، همینطور همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند عرض سلام و ارادت دارم.
زنده باشید. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر که فرصت گذاشتید برای این گفتگو. میتونم به عنوان اولین سوال از شما بپرسم که تعریف شخصیت وابسته چیست؟
بله، در واقع تعریف اختلال شخصیت وابسته.
ابتدا از شما شخصیت وابسته رو تعریفش رو میخوام، بعد ببینیم چرا و چه موقع عنوان اختلال رو به اون اضافه میکنیم.
بله خوب هستش، این سوال خوبیه که بدونیم که در واقع از پس تعریف شخصیت اصلا چی هست.
دقیقا.
شخصیت همه ویژگی های یک انسان، در واقع یک سازمان درونی یک انسان هستش که برای هر انسانی به شیوه اختصاصی، به شیوه منحصر به فرد خودمون شخص، باعث میشه که این شخص بتونه با عوامل و استرس ها و مسئله درونی و بیرونی خودش انطباق بکنه. یعنی ظرفیتی که شخص برای انطباق خودش با زندگی و با دنیا داره.
بله.
اما خب ما یه صفات شخصیتی داریم که در کنارش، در مقابلش اختلالات شخصیت هستن. صفات شخصیتی در واقع ویژگی های معمولی شخصیت ما هستن که در به طور عادی باعث این نمیشن که ما عمل کرده و مختل بشه. مثلا ممکنه که ما، همطور که شما تو اول صحبتتون اشاره کردین، ما تو کارهای مهم زندگیمون با دوستانمون یا با اطرافیانمون، با اعضای خانوادهمون مشورت بکنیم.
بله.
اما وقتی میاد به سمت اختلال قرار میگیره، دیگه تو حتی کارهای جزئی هم دیگه بدون در واقع مشورت با دیگران نمیتونه تصمیم گیری بکنه. پس اینجا مرز اختلال رو با به اصطلاح صفت‌های شخصیتی از هم دیگه جدا بکنیم. ما وقتی میگیم اختلال شخصیت، در واقع اولا اون ویژگی‌های شخصیتی خیلی تغییر نمی کنه.
بله.
و عملا باعث مختل شدن کارکردهای شخص میشه در حداقل دو تا از چهار تا حوزه، و این حوزه هایی که عاطفه اون شخص است، حوزه عواطفش، حوزه شناخت و آگاهیش از خودش و جهان و زندگی، عملکردهای خودش در حوزه، یعنی عملکردهای بین فردی، مثلا رابطهش با همسرش، با اعضای خانوادهش، با همکارانش، با افراد جامعه، و در واقع حوزه آخر اختلال در کنترل رفتارهای خودش، مثلا ناگهان برای مثال تو بعضی از شخصیت‌ها به صورت خشم و فوران خشم و هیجانات شدید. ببینید تو هر کدوم از این حوزه‌ها، یعنی دو تا از این حوزه‌ها اگه مختل بشن ما میگیم اختلال شخصیت. اینجا دیگه بحث بیماری مطرح میشه. و وقتی میایم تو حوزه روانپزشکی دقت میکنیم، با بقیه رشته‌های پزشکی مقایسه میکنیم، فهم شخصیت و اختلالات شخصیت در واقع یک تفاوت بنیادین در واقع رشته روانپزشکی از تمام شاخه های طب هستش. چرا؟ چون انسان یک موجودی هستش که شبیه ماشین نیست. انسان در واقع دارای خودآگاهی هستش و بسیار میتونه این پیچیده عمل بکنه. حالا در ادامه صحبت من در مورد اختلال شخصیت وابسته توضیح خواهم داد.
بسیار از شما متشکرم. یه اشاره گذرا داشتید به ویژگی های فردی که اختلال شخصیت وابسته داره. میتونیم به طور واضح و مبسوط بهش بپردازیم ویژگی ها و نشانه های فردی که دچار چنین اختلالیست چیست؟
بله، توی طبقه بندی هایی که توی دنیا وجود داره در مورد تشخیص اختلال شخصیت،
بله،
یک سری طبقه بندی های بین المللی وجود داره که در تمام جهان در واقع بر اساس این طبقه بندی ها تشخیص اختلال شخصیت وابسته رو میگذاریم. طبقه بندی بین المللی بیماری ها 8 در واقع علامت رو برای اختلال شخصیت وابسته نام میبره،
بله،
توصیف میکنه که اگر یک شخصی 5 تاشو داشته باشه با یه مقدمه دچار این اختلال شخصیت میشه، که من این رو در واقع توضیح میدم.
متشکرم.
اولا این بیماران در واقع، پس وقتی میگیم بیمار یعنی تشخیص اختلال رو دادیم، یعنی عملکردش مختل شده، و اینجوری نیستش که باز دوستان شنونده دقت بکنن، شما برای کارهای مهم زندگی ممکنه مشورت بکنین، یا مثلا فرض کنید برای یه تصمیم برای خرید یک موضوعی با یه کارشناسی در اون رابطه مشورت بکنین، اینها مسئله نیست. ما داریم در مورد اختلال صحبت میکنیم که این ویژگی ها رو بهش دقت بکنیم. اینها نیاز خیلی مفرطی دارن و به طور دائم و فراگیر نیاز دارن که تحت مراقبت دیگران باشن، که باعث این میشه که اینا رفتارهای دائما مطیعانه و سلطه پذیر داشته باشن، حالت چسبنده که تو بعضی از کتاب ها به عنوان کنه توصیف میکنن این شخصیت ها رو، و اینا ترس از جدایی دارن، رفتاراشون در واقع باعث میشه که احساس کنن که چسبندگی زیادی به اطرافیانشون دارن. معمولا این علائم از اوایل دوره بزرگسالی، اواخر نوجوانی شروع میشه، حدود مثلا 17-18 سالگی شروع میشه، و در زمینهای مختلفی وابستگی دارن که از این 8 علامتی که توصیف میکنم اگه 5 تاشو داشته باشن این تشخیص مطرح میشه. حالا من مقیاس ها رو میگم و بعد بیشتر توضیح خواهم داد. اولین علامت این هستش که اینها بدون توصیه و اطمینان بخشی دائم از سوی بقیه آدم ها برای تصمیم گیری های روزمره خودشون مشکل دارن، یعنی برای اینکه یه تصمیم ساده بگیرن مداوم تایید دیگران رو میخوان. حتی فکر کنید خرید یه دونه کت شلوار شاید، یا خرید یا پوشیدن، حتی انتخاب یک لباس برای یک مراسمی. دوم اینکه اینها نیازمند این هستن که مسئولیت اکثر مسائل زندگی خودشون رو به عهده دیگران بندازن، مثلا به عهده فرزند همسرشون یا پدرشون یا مادرشون. معیار سوم این هستش که چون میترسن، استراب دارن، ترس از دست دادن حمایت یا از دست دادن تایید دیگران رو دارن، بنابراین اگه با کسان دیگری مخالفت هم داشته باشن اون رو ابراز نمی کنن، یعنی جرأت مخالفت ندارن. چرا؟ چون میترسن که تایید اون طرف رو از دست بدن به خاطر این وابستگی. و علامت چهارم این هستش که اگه بخوان یه برنامه، یه طرحی، یه کاری شروع بکنن، اولا برای شروعش خیلی مشکل دارن، نمیتونن تصمیم بگیرن،
بله،
مستقل نمیتونن کار بکنن. چرا؟ چون که به خودشون اعتماد ندارن، به توانایی های خودشون اعتماد ندارن، به قضاوت خودشون اعتماد ندارن. البته ممکنه انگیزه یا انرژی داشته باشن، اما اعتماد به خودشون ندارن. علامت پنجم این استش که در واقع برای این که محبت و حمایت دیگران رو جلب بکنن خیلی زیاد روی میکنن، تا جایی که بعضی وقتا ممکنه برای این که تایید دیگران رو به دست بیارن داوطلب انجام بعضی از کارهایی باشن که از نظر بقیه آدم ها خوشایند نیست یا سخت هستش.
بله.
اما علامت ششم این هستش که اینا موقعی که تنها میمونن به دلیل ترس خیلی شدید و اغراق‌آمیز از اینکه نتونن از خودشون مراقبت بکنن احساس ناراحتی شدیدی میکنن یا حتی احساس درموندگی میکنن و این یک علامت باز یکی از علائم مهم این اختلال هستش. علامت هفتم این هستش که اگه مثلا با یک نفری تو رابطه باشن، رابطه حالا ازدواج یا رابطه دوستانه با یک نفر داشته باشن و به هر دلیل رابطه دوستانهشون قطع بشه، بلافاصله یعنی بلافاصله بعد از اینکه رابطه تموم شد فوری دنبال یک رابطه دیگه میگردن که استارت بزنن. چرا؟ باز نیاز دارن که یک نفر دیگه کنارشون باشه، دائم از اون مراقبت بگیرن. پس جستجوی فوری برای رابطه پس از قطع یک رابطه. و علامت آخر در واقع دائما ذهنشون مشغول اشتغال ذهنی دارن که البته واقعی نیست، این اشتغال ذهنشون غیر واقعی هستش، با این موضوع که نکنه دیگران من رو تنها بذارم و من تنها بمونم و نتونم از خودم مراقبت بکنم. این 8 شاخص رو توی ملاک های تشخیصی در واقع طبقه بندی بین المللی بیماری ها در مورد اختلال شخصیت وابسته گفتن که خب عملا کسی که اینجوری باشه برای هر کاری نیازمند این هستش که در واقع حتی اگه مدت کوتاهی هم تنها بمونه احساس ناراحتی بسیار زیادی میکنه. و معمولا این اختلال توی خانوم ها یک مقداری از آقایون بیشتر هستش. اگه بخوام همینجا به شیوع این اختلال تو جمعیت استناد بکنم، به طور متوسط 0.5% جمعیت، حالا بعضی از ریفرنس ها یا منابع گفتن 0.6% جمعیت در کل دنیا دچار این اختلال هستن، یعنی 0.5% جمعیت دنیا این اختلال رو دارن. و من خاطرم از تو جلسات دیگه در مورد کل اختلالات شخصیت صحبت میکردیم، تو تمام دنیا بین 10-20% از افراد جامعه دچار یکی از انواع اختلالات شخصیت هستن که حالا ما امروز داریم در مورد اختلال شخصیت وابسته صحبت میکنیم. من در خدمتتون هستم برای بقیه صحبت ها.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر حاجتی گرامی. ما تا اینجا با ویژگی ها و نشانه های فردی که اختلال شخصیت وابسته داره به خوبی آشنا شدیم و البته تعریفش رو هم از آقای دکتر حاجتی شنیدیم، اما از شما دعوت میکنم همچنان همراهمون باشید. برنامه با هم حرف بزنیم با یک دنیا عشق به شما تقدیم میشه. در این بخش هم اندیشگاه رو خواهیم شنید با صدای نسترن عالی که یک کتاب رو به ما معرفی خواهد کرد. اندیشگاه.
سلام، روزتون بخیر باشه. کنار شما عزیزان هستم تا با هم در مورد محتوای کتاب رهایی از وابستگی روانی نوشته لوری وایس و ترجمه پروین عظیمی بپردازیم. کودکان بالغ در شرایطی هستند که سعی می‌کنن زندگی بالغانه خودشون رو بر پایه تصمیم‌های بنا بسازن که توسط کودکان اونها در دورانی اتخاذ شده که مورد آزار و بدرفتاری قرار گرفته بودن. بعضی مواقع درد ناشی از بار تصمیم هایی که در تمام طول زندگی موجب سرکوب فرد شده آنچنان مستحصل کننده است که فرد تلاش میکنه خود به درمان اون بپردازه. در بخشی از این کتاب میخوانیم ما پیوسته در جستجوی عشق هستیم، زیرا یاد نگرفتیم که خود را دوست بداریم. عشق به صورت انتزایی برای درمان زخم‌های کودک درونی کافی نیست. اگر به مردم بگوییم که خود را دوست بدارند، اغلب ممکن است در بسیاری از افراد که اگر راه آن را بدانند با کمال میل آن را انجام می‌دهند، ایجاد درماندگی و پریشان‌حالی کند. در این کتاب راه حل‌های خاصی ارائه شده که انجام اونها به خوانندگان عزیز کمک می‌کنه چگونه دوست داشتن خودشون رو بیاموزن. در سه فصل اول کتاب مسئله کلی وابستگی روانی مطرح شده و از فصل 4 تا 7 چگونگی استفاده از چارچوب‌های عملی به منظور شناخت و پاسخ به مهمترین مشکلات کودک درونی تشریح شده. در فصل‌های بعد هم به موضوع کار روی احساسات و ارائه الگوهای درک احساسات و اطلاعات بیشتری درباره مقابله با خشم و اندوه در اختیار خوانندگان عزیز قرار داده شده و به مسائلی مثل رشد و کمبودها پرداخته شده. نویسنده کتاب هدف نگارش این کتاب رو پایان دادن به چرخه کودک آزاری میدونه و گفته هدف ما کمک به ایجاد دنیایی که در اون با کودک با عشق واقعی و احترام رفتار بشه. امیدوارم که از خوندن این کتاب لذت ببرید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
ممنونم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. من میزبان جناب آقای دکتر غلامرضا حاجتی روانپزشک هستم که در یک گفتگوی تلفنی در مورد اختلال شخصیت وابسته با هم گفتگو میکنیم. آقای دکتر حاجتی، میخوام از شما در مورد بستر شکل گیری این اختلال بپرسم. جایی اشاره کردید که در آغاز جوانی شاید این اتفاق بیفته، درسته؟
بله، معمولا اکثر اختلالات شخصیت تو حول و حوش انتهای دوره نوجوانی، در حول و حوش سن 18 سالگی اونجایی هستش که دوران شکلگیری شخصیت ما از حول و حوش 12 سالگی تا 18 سالگی در دوران نوجوانی هستش. این دوران بحرانی هستش، در واقع در این دوران ازش به عنوان بحران هویت هم نام میبرن. ما شخصیت خودمون رو در این دوران شکل میدیم توی این 5-6 ساله و توی این 5-6 سال یک مقدار تأثیر و نفوذ عوامل ژنتیک روی ما میتونه باعث شکلگیری شخصیت بشه و یا شکلگیری اختلال شخصیت. و دیگه ماکسیموم مثلا تو شخصیت، تو انواع اختلال شخصیت، حالا نه تو این نوعی که ما داریم صحبت میکنیم، به طور کلی حتی اکثر نفوذ ژن تا 50% ممکنه تأثیر داشته باشه. و خب یادگیری هایی که توی اون دوران، به ویژه در دوران نوجوانی، در واقع ما یادگیری هایی که برای ما صورت میگیره باز تأثیر داره. یه زمانی تصور میشد که بعضی از مشکلات مثلا مرگ زود هنگام یکی از والدین، فوت والدین به صورت زود هنگام، و یا اینکه از طرف والدین مورد غفلت واقع شدن یا طرد شدن از سوی مراقبین، میتونه آدمهایی رو بسازه که از طرد شدن میترسن. و در بعضی از موارد ممکنه این حالت درست باشه. پس یکی دیگه از عوامل در واقع تروماها یا آسیبهایی هستش که در دوران شکلگیری شخصیت ما، در دوران بحران هویت ما، ممکنه که برای ما ایجاد بشه. و اصطلاحا میگن که مقدار تروما اولا هر چقدر بیشتر باشه مقدار آسیب، و در سنین پایینتری باشه، سنین پایینتری آسیب وارد شده باشه، شخصیت در همونجا ممکنه فیکس بشه و بمونه. دقت بکنید یک بچه کوچولو نیازهاش به خانوادهش بیشتره، برای تصمیم گیری هاش، برای کارهاش وابستگی بیشتری به والدینش داره. و ممکنه که به خاطر آسیب‌هایی که وارد میشه بچه شخصیتش تو همون سنین فیکس بشه و بمونه. گاهن پرخاشگری‌هایی که در دوران نوجوانی کاملا طبیعی حساب میشه، ولی ما میدونیم برای یک آدم بالغ و بزرگسال ممکنه که غیر عادی و ناسازگارانه حساب بشه. پس این هم میتونه تأثیر داشته باشه در بستر و شکلسازی، در واقع شکلگیری اختلال شخصیت.
متشکرم از شما. آقای دکتر، آیا این اختلال با اختلالات دیگر هم ممکنه همسویی یا همپوشانی داشته باشه؟
بله، ما معمولا وقتی که هر تشخیصی رو تو ذهنمون میاد که مثلا یک نفر میان فرض کن حالا بیماران شخصیت وابسته در واقع از اون آدمایی هستن که توی درمان جزء مریضای نسبتا خوب هستن، خیلی پیگیری درمان هستن و ولی بعضی از اختلال شخصیت و عمدهشون در واقع کمتر دنبال درمان میان به خاطر اینکه چون فکر میکنن که اونها مشکلی ندارن و
پذیرش اتفاق نیفتاده.
بله دقیقا. پس وقتی ما یه تشخیص رو مطرح میکنیم در واقع باید به این نکته توجه داشته باشیم که صفت وابستگی، اون چیزی که شما در ابتدای بحث بهش اشاره کردید، تو بسیاری از اختلالات روانپزشکی دیگه هم دیده میشه. پس بنابراین ما تشخیص‌های افتراقی دیگه رو، یعنی وقتی یه تشخیص اختلال شخصیت رو مطرح کردیم، باید تو ذهنمون تشخیص‌های دیگه رو هم داشته باشیم و به اونا هم فکر بکنیم. از جمله این که مثلا بقیه اختلالات شخصیت ممکنه در واقع در تشخیص افتراقی اینها قرار بگیرن. تو شخصیت‌های نمایشی و مرزی هم وابستگی وجود داره و البته یه تفاوتی وجود داره. بچه‌ای که یا آدم‌هایی که اختلال شخصیت وابسته دارن، دلشون نمیخواد که رابطه‌شون هی تغییر بکنه، دوست دارن که رابطه‌شون دیرپا بمونه و در واقع به یک نفر وابسته دوست دارن باشن. پس اولین تشخیص افتراقی یا اولین چیزی که ممکنه مشابه باشه با این بقیه اختلالات شخصیت است و امروز در واقع بیشتر اینجوری میگن که واقعیت این هستش که به تنهایی ما یک مدل اختلال شخصیت رو در یک آدم کم پیدا میکنیم. اکثرا به صورت ترکیبی یک آدم ممکنه دو سه تا از اختلالات شخصیت رو با هم دیگه داشته باشه. اما ویژگی بارز اینها استراب و ترسه. خب خیلی از اختلالات استرابی، مثلا کسی که دچار بیماری بازار هراسی یا آگورافوبیا هستش، از مکانهای شلوغ میترسه، از جاهایی که پر جمعیت هستش میترسه، اون هم ممکنه که تنهایی نتونه بلندشه بره بازار خرید بکنه یا رو اماکنی که خیلی شلوغ هست مثل استادیوم ها و اینا، اون هم ممکنه که برای رفتن به اونجا به یک نفر وابسته باشه. اما باز تو اونجا یه فرقایی وجود داره. اونا ممکنه دچار حمله پنیک بشن، انقدر که شدید هستن و سطح استرابشون خیلی خیلی بالاتر باشه. پس یک سری از اختلالات مثلا سیستم استرابی، یعنی اختلالات گروه اختلالات استرابی هم ممکنه در تشخیص افتراقی با اختلال شخصیت وابسته قرار بگیرن و البته اینها اگر تو روابطشون دچار مشکل بشن به طور ثانویه ممکنه که دچار افسردگی هم بشن و حتما در واقع افسردگی هم تو اینا بایستی که چک بشن.
خیلی از شما متشکرم و توضیحات خوبی که دادید آقای دکتر حاجتی گرامی. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما هستید. شما همچنان میتونید نقطه نظرهاتون رو و البته اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید با ما در میون بگذارید. 30102 در اختیار شماست.
با هم حرف بزنیم.
ممنونم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد اختلال شخصیت وابسته گفتگو میکنیم. یک مهمان تلفنی دارم، جناب آقای دکتر غلامرضا حاجتی، روانپزشک، تا در همین مورد با هم بیشتر گفتگو کنیم. تا اینجا در مورد ویژگی ها و نشانه های فردی صحبت کردیم، بستر شکل‌گیری رو آقای دکتر اشاره کردن و البته الان میخوام از ایشون در مورد تأثیر این اختلال، یعنی اختلال شخصیت وابسته بر ارتباطات فردی بپرسم. آقای دکتر حاجتی؟
بله، سوال خیلی خوبی هستش. توی روابطشون با آدم های دیگه، افرادی که دچار اختلال شخصیت وابسته هستن ممکنه دچار در واقع سوء، یعنی مورد سوء استفاده واقع بشن. چرا؟ چون خیلی وابسته هستن. مثلا مردی که برای یه کار ساده، برای اینکه مثلا دنبال چه کاری بگرده،
بله،
با چه کسایی دوست بشه، یا اصلا چجوری زندگیشو برنامه‌ریزی کنه، به همسر خودش وابسته باشه، یا زنی که برای هر کاری به شوهرش وابسته باشه، حتی برای کار کوچولو، به خاطر ترس زیاد از این که همسرش اون رها بکنه به شدت وابسته میشه و ممکنه که توسط همسرش مورد سوء استفاده واقع